دوام نخواهند داشت. اینها از نظرها ناپدید خواهند شد. اینها ماندنی نیستند. آنان ماندنی هند. ماندنی کسانی هند که فروتن باشند در محضر خدا و خلق و برکات خداوند بهره خواهند برد و اونها زندگی با صلح و صفا و آرامش در جهان خواهند داشت. و قرآن کریم خیلی مکرر و وعده میده به عدالت جهانی آخر الزمان. در آیه 128 سوره مبارکه اعراف خداوند میفرماد که زمین مال خداوند است و خداوند اون رو به بندگانی که بخواهد و مشیتش تعلق بگیرد به ارث خواهد داد و فرجام فرخنده پایان نیک متعلق به اونهایی است که اهل پروا و تقوا هستند و سبک زندگیشون رو مدیریت میکنند. هر جور منافعشون باشه نمیرن، عقل و اخلاق بر زندگیشون حاکمه. فرمود عاقبت از اونهاست. یا در آیه 105 سوره مبارکه انبیا خداوند میفرماد که ما در کتابهای پیشین هم از طریق انبیا قبل با بشر گفتیم که جهان اینگونه نخواهد ماند. در زبور داوود نوشتیم که زمین را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد. در همین مزامیر در زبور حضرت داوود سلام الله علیه میگه نسل شروران ریشه‌کن خواهند شد، نیکان جهان را میراث خواهند برد و تا ابد در زمین خواهند زیست. یعنی این زمین پاکسازی میشه، این دنیا تطهیر میشه از ظلم و از گناه. و این وعده خداوند عین همین رو در قرآن داره، همینی که در زبور در مزامیر هست عیناً در قرآن و به همون هم اشاره میکنه قرآن. در آیه 55 سوره مبارکه نور میفرماد که خداوند به اون عده از شما، نه همتون، که یک باور کنند خدا و آخرت رو، جدی بگیرن، شوخی نگیرن، دو سبک زندگیشون درست باشه، عمل صالح کنن، کارهای شایسته بکنن، خداوند به اونا وعده داده. من خدا میگه من دارم قول میدم به شما که حتما شما خلیفه و جانشین من در زمین خواهید بود. آدمای صالح، صالحان خلیفه خواهند شد. این زمین مال شما خواهد بود. در پیش از شما همین کار رو کردیم. قبلا هم یه دورهایی بود که صالحان بر زمین حاکم شدند. مثل زمان از سلیمان، از داوود، اینا این کار این دفعه خواهد شد فراتر از اون در سطح عالم. دینی را که خداوند برای اونها پسندیده، برای بشر پسندیده، به قدرت خواهد رسید، به قدرت خواهد داد. ترس شما به امنیت تبدیل خواهد شد. امروز بشر داره در ترس و ناامنی و عدم آسایش و بی‌عدالتی زندگی میکنه. قرآن میفرماد که شما را یقیناً به آرامش، به رفاه و زندگی منهای ترس وعده میدیم. در اون روزگار اون بندگان صالح، بشریت، مردم، مؤمنین تو زمین کسانی زندگی میکنن که همه مرا، تنها مرا میپرستند، فقط در برابر من خم میشن و هیچ کس را در ردیف من، همتای من نمیدانند. و میفهمد از اون پس دیگه در اون دوران اگر کسی کافر شود براستی فاسق و بدکار است، خیلی پلیده. حالا باز الان کسانی کافر بشن ممکنه بگی به اندازه کافی حق براشون روشن نیست. خداوند میفرماد اون زمان دیگه اگر باز کسی کافر بشه دیگه او توفه است. و از این قبیل تعابیر که چون دعای خطاب به حضرت از حجت عجل الله فرجه الشریف عرض میکنیم که سلام بر او که خداوند به همه امتها وعدش را داد، تا چه کار کنه ایشون؟ ما منتظریم. شما خادم فرهنگ انتظارید. فرهنگ انتظار چیه؟ چه خواهد شد؟ تو روایات ما در زیارت از حجت عجل الله فرجه الشریف عرض میکنیم خدا شما رو وعده داده، هدیه تو هدیه خدایی به همه امتها و بشریت. برای چی؟ اختلاف عقاید را در سراسر جهان برطرف میکنه، یعنی مشکلات اعتقادی، فرهنگی، نظری همه بشریت حل میشه. دیگه هیچ دو نفری و هیچ دو جامعه ای نیستن که بر سر خدا اختلاف داشته باشه. یک. دو، تمام پراکندگی ها و تفرقه ها و کینه ها تبدیل میشن به عشق و صلح و آشتی. این روایت دوستان اگر میخوان ببینن، روایت در بهار الانوار جلد 98 صفحه 264 هست و در جلد 99 صفحه 101. زمین مملو از بیعدالتی مملو از عدالت خواهد، همه برادر و برابر میشن، کسی دیگه نمیمونه بگه حق منو خوردن، حکومت ها حق منو خوردن. دیگه چی؟ خداوند وعده هایی که در طول این هزاران سال به بشر داده همه رو یکی جا عمل خواهد کرد. الان به خیلی از وعده‌هاش عمل میکنه، مشروط پراکنده، چون شرطش تحقق پیدا نمیکنه مشروط هم نمیاد، اونجا محقق خواهد شد. دیگه چی؟ انسان‌های پاک مؤمن و شریف بر سراسر زمین مسلط میشن، همه جا مسئولین پاکترین آدم ها خواهند بود، پاکترین آدم ها میشن مسئولین کره زمین. دیگه چی؟ زندگی منهای ترس در سراسر جهان. دیگه مؤمنین صالحان از فاسدان نمی ترسن، چون فاسد دیگه در جهان قدرت برتر رو نخواهد داشت. دیگه امید به این که توحید در تمام عالم فراگیر بشود محقق میشه. اون دوره ایست که به یقین همه جهان آگاهانه و آزادانه خداوند را بندگی خواهند کرد. الان که اینطور نیست، اقلیت اینطوره. و دیگه اینکه از اون پس دیگر هیچ کس و هیچ چیز را در ردیف خداوند مؤثر کسی نمیدونه، همه میفهمن اصل است. اگر یه روز به مطمئن باشید ایشون خواهد آمد، این اگه آقا هزار سال گذشت کی میاد، اصلا فرض کن دنیا 10000 روز 999 روزش گذشت، روز آخرش خواهد آمد. این روایت در منابع شیعه و سنی ذکر شده. هرگز میفرماد پیامبر فرمودن هرگز تردید نکنید، اگر کسی در مهدی تردید کند مسلمان نیست، اگر کسی در ظهور مهدی تردید کند پیامبر فرمودن به خدا و به من، به رسالت من عقیده نداره. اینو تو منابع شیعه و سنی ما داریم. فرض کنیم میگه آقا یه روز دیگه بیشتر نمونده، باشه همون روز. آقا روز کوتاه چقدر، همون روز رو اینقدر طولانیش میکنی تا بیاد. یعنی فلسفه تاریخ حیات بشر بدون او ناقصه، بدون او اتفاق بزرگ ناقص است. و تو دعای عهد شما و تو دعای دیگه از این قبیل عرض میکنید که خدایا فرزند دختر پیامبرت را ظاهر کن، به ما نشان بده که نامش نام توست، او را برانگیز تا بر همه باطلها و ستمها به کمک او پیروز بشیم و حق در میان مردم استوار و مسلط بشود. این یک نکته که اصلا خداوند سر این قضیه که کسی رو رحم ردیف من نگیرید. تو قرآن می‌فرماد که خداوند همه ظلم و گناهاتون رو ممکنه ببخشه، شرک رو نخواهد بخشید. شرک ظلم بزرگ، ظلم عظیم است. شرک اینه که بگیم هم خدا هم فلان، فلان کس، فلان چیز، اینا در عرض هم بگیم. خدا یکی از مؤثرین است، تمام مؤثر نیست. خود خداوند در قرآن می‌فرماد او یأخذهم فی تقلبهم. تقلب یعنی کسانی که بر همه چیز و همه جا مسلط شدن، به اصطلاح پیشرفت کردن، صاحبان و قدرت و ثروت، زیر و روی عالم رو تو مشتشون به اصطلاح دارن. میفرماد همونا، همونا رو با همون پیشرفت مادیشون چطور مطمئن شدن که چنان زیر و رو نمی کنیم که دیگر نتوانند حریف خدا شوند. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. بعد میفرماد او یأخذهم علی تخوف فان ربکم لرؤوف رحیم. یا با عذابی هشدار دهنده گرفتارشون نمی کنه که تا به خودشون بیان. نمی فهمید که خداوند دلسوز شما و مهربان، خداوند نگران شماست. این تعبیر که لرؤوف رحیم، پروردگار شما نگران شماست، مهربان بر شماست. و بعد می فرماد که ندیدید، اینا ندیدن که چطور حتی نه آفریدگان خدا، سایه موجودات و مخلوقات خدا هم در برابر خداوند سجده میکنن، سایه شونن و با فروتنی به چپ و راست حرکت میکنند. اولم یرو الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدن لله و هم داخرون. مدام خداوند در به شکلهای مختلف میفرماد آقا همه چی تو مشت ماست، کسی رو در ردیف ما نشمون، نگید مگه میشه عدالت در سراسر جهان. میفرماد همین الان هم میتونم این کارو بکنه، این مسیرش رو باید طی کنه، هزینه‌ش رو باید بپردازید، باید رشد کنید. لهو ما فی السماوات و الارض و لهو الدین و واسبن، هر چه در آسمان ها و زمین است از آن او و در مشت خداوند و متعلق به او و تحت اراده اوست. و لهو الدین و واسبن یعنی اصلا ارائه برنامه زندگی، یعنی دین مخصوص اوست. سبک مدیریت، سبک زندگیتون خداوند گفته و باید بگه. و ما بکم من نعمتن فمن الله، هر چه دارید از اوست، آرم او روشه. درست نگاه کن برچسب کی روشه، مال تو نیست، از طرف ماست هر چه دارید. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجئرون، تا یه مشکلی براتون پیش میاد نعره میزنید، نعره میکشید. بعد تقصیر میفته به گردن خدا و امام زمان. این آقا برچینی میاد، یکی از بستگان ما خدا رحمت شونه، یه روز دو سه تا مشکل شخصی براش پیش آمد، نمیدونم رفت یه جایی پاش خورد به یک چیزی، آمد بیرون دستش رفت لای در، نمیدونم گلدون افتاد شکست، دیگه گریهش گرفت واقعا فوت کرده خدا رحمتش کنه. یه مرتبه گفته بود که یا امام زمان دیگه الان وقت ظهوره، همین الان. گریه کرده بود، گفته بود اگه الان آمدی آمد، اگه نه دیگه نمیخوام بیاین اصلا. اینجوری که نگاه کنه که بله خب بقا برچی نمیای همه مسائل. و بخش آخر عرایزم من ظرف 7-10 دقیقه این نکته رو بگم، اشاره کردم او امام زمان حقیقی است که اراده خدا و دست خداست، و امام زمان کسانی که چون این یقین هست و چون این ایمان و این اثر هست و میدونن به نام مهدی جهان تکان خواهد خورد، حتی قبل از اینکه خود مهدی بیاد. مهدی های قلابی، متمهدی، مهدی نماها، یا باب، و ما باب المهدی هستیم مرتبط با آقایم، این هم متاسفانه از همون زمان خود ائمه علیهم السلام بوده. اینو بدونید ما بخشی از این افراد که از یاران اهل بیت بودن و بعد ادعای مهدویت کرد، اول ادعا کردن که رابطن، بعد ادعای مهدویت کردن در زمانی که ائمه معصوم هنوز بودن، حضرت مهدی حتی متولد نشده. ما داریم متاسفانه بعضیشون بزن بزرگان و خواص نزدیکان اهل بیت بودن، جزو بزرگان شیعه بودن، خیانت کردن. بعضیشون آمدن گفتن که بله امام صادق، امام هادی، امام جواد، اینا خدایه. اول گفتن این پیغمبره، من نائب پیغمبرم. بعد گفتن این خدای من پیغمبرم. بعدم گفتن اصلا خودم خدا. در زمان اهل بیت کارا شده، در زمان غیبت کوچک، غیبت صغرا کار شده. متاسفانه بعضی از نزدیکان امام حسن عسکری، امام هادی، امام جواد علیه السلام که بعضیشون تا اون موقع بودن، از نزدیک به حضرت بودن، خیانت کردن، ادعای مهدویت کردن. عصر غیبت هم که تا همین الان ادامه داره، یا رابطه امام زمان یا ما با آقا ارتباط داریم. متاسفانه تو آدم های گاهی سیاسی، غیر سیاسی، مهم، غیر مهم، با آقا ارتباط داریم، ما دیگه کاری به مسائل نداریم، خودمون مستقیم دستور میگیریم. بعضی هاشون توهم میکنن، فریب خوردن، بعضی هم فریب کارن و کلاهبردار، یه دو کلاهبردار، یه دم ساده لو. حالا اینا غیر از انقلاب های مهدوی که به نام حضرت مهدی، یعنی به عنوان نیابت و به عنوان ولایت انجام شده، که انقلاب خودمان یکیشه تو مسیر مهدویت، اما یک جنبش های شما دارید خیلی قوی. اینا وسطاش دیگه میدیدن طرفداراشون ممکنه متزلزل شن، محکم وای نستن یا شکست بخورن، وسطاش دیگه میگفتن آقا من مهدیم، بریم تا آخر. حتی این قیام ها رو به اینا حفظ میکرد. موارد متعدده، من نمیخوام اسم ببرم و فقط یک دو تاشو من اشاره بکنم. شما جریان مشعشعیه رو حتما شنیدید، یک جریان به نام شیعه و جریانی که در خوزستان انقلاب کردن، قیام کردن. میگفتن نائب امام زمان، که خب نائب عام اب نداره، نائب خاص ادعاش مشکله. بعد یک موارد مثلا جریان نوربخشی، خب اول با ادعای نیابت و عشق مهدی و اینا، و بعد کم ادعای مهدویت شد درش، و بعدم در یکی از رساله هاش جناب سید محمد نوربخش که از انقلابیون شیعه اهل تصوفه، میگه که از انقلابیون اهل تصوفه اعلام مهدویت میکنه، میگه که پدر من قبل از تولد من بشارت داده بود تولد من رو. این عین جمله ایشونه، میگه که پدرم گفت محمد مهدی کسی که در صلب من است، یعنی پسرم، فرزندم محمد به 40 سالگی برسد از شرق تا غرب زمین کسی در علم هم ردیف او نخواهد بود و بر او غالب نخواهد شد. و یه وقت یرقان گرفته بود، داشت میمرد، آمدن بالا سرش بستگان، گفت نه نترسید، من زنده خواهم ماند تا فرزندم محمد به دنیا بیاد، 7 ساله میشه و اون موقع میرم و او جهان رو آزاد خواهد کرد. حرفای دو پهلو هم گاهی میزدن که دقیقا منظور چیست، ولی خب ایشون ادعا کرد که هم ولایت داره هم نبوت و مدعی مهدویت شد. بین تشیع و تصوف جمع کرد. بعد اون خواجه اسحاق خودتلانی بهش ایمان آورد و خرقه شیخی رو بهش داد، گفت جانم در راه تو هم فدا میکنم، آرزوی من بود در رکاب مهدی شهید بشم. و اینم مثل خیلی های دیگه مهدویت خودشون رو به خواب نسبت میده. همه اینا که میگن ما مهدی هستیم میگن خواب دیدم، خواب دیدن، حالا فرض کنیم خواب دیدی، اصلا خواب حد اکثر برای خودت به درد خودت میخوره، بقیه رو با خواب میگه میشه قانع کرد. و کی چه خوابی، چجوری، کی دیده، دیشب چی خوردی، چه کار کردی، مگه همه اینا خواب دیدن؟ یا میگن برامون خواب دیدن 10 نفر، هیچ حجت عقلی و هیچ کرامتی هم نشون ندادن، چنان محکم حرف میزنن و دروغ میگن و شاهد جور میکنن. گاهی هم ممکنه یک چیزای فراعادی هم داشته باشن، چون معمولا بعضی از اینا هم هستن با ریاضت و ذکر و اینا، از فلان حتی مرتاز هندی هم ممکنه چیزی بگیری ولی مسلمان نیست، مشرک هم باشه. یه دو تا چشمه میان، مردم عوام هم عقلشون به چشمشونه، میگه اه یه کار غیر عادی کرد، یه خبر غیر عادی داد، یه پیشبینی کرد که محقق شد. دیگه آدم عوامی که باشه 100% ایمان میاره، به خصوص که دو تا مشکلش حل شه. ما همه الان بلاها داریم سر این قضايا که بعضیا هیچ کار نمیکنن، کلاه برمیدارن، بعضیا نه واقعا یکی دو تا چشمه میان. اینقدر این مسئله جدی، چرا؟ چون ایمان و انتظار حضرت اینقدر قضیه جدیه و مهمه. ولی در کنار هر عرض کردم اصلی، مواد قلبی هم و تقلبی هم، معمولا یا به خواب استناد میکردن یا به اینکه اعداد، رمز اعداد و رمز سالها. الان هم همینطوره، الان هم همین مسیر به همین شکل ادامه داره. و کثیف‌ترین نوعش، نمونش، این قضیه بابیت و بهائیت بود دیگه، که دیگه خودتون میشناسین، خودش هم که نگاه میکردی که معلوم نمیشد دروغ میگه. همین علی محمد باب اهل ریاضت بود، میرفت بالای پشت بام تا هوای گرم جنوب اینقدر ذکر میگفت و داد میزد کش میکرد، دوروبریاش نگاه به بابا فلان چقدر اهل معناست. اون زنی که اولین زنی که کشف حجاب میکنه به نام قرة العین مشهور میشه، جزء این جریان میشه، حکم قتل عموی خودش که از علمای قزوین نمیدن. این خانم میاد توی اون نشستی که اینا داشتن که اولین افشاگری علیه خودشون شد، حجاب رو برمی‌داره و میگه که عصر آزادی رسید، ما پیغمبر را قبول داریم، قرآن را قبول داریم، اما دیگه الان دوره پسا اسلامه، از اسلام عبور کردیم، پیامبر جدید، کتاب جدید، شرع جدید، واجب و حرام اسلام دیگه رعایتش واجب نیست. خب پس این بهائیت هم از تو این آمد. آخه این قضیه بهائیت رو اول روسای تزاری در ایران حمایتش کردن، جوری که وقتی میخواستن رهبران بابیت و بهائیت اینا رو بگیرن، چون امیر کبیر رحمت الله علیه علی محمد باب رو گرفت و گفت مناظره کن، از حرفات دفاع کن، ثابت کن پیغمبری، ثابت کن مهدی. توی وسط بحث کم آورد و گریه کرد و توبه کرد، گفت دیگه نمیگم. بعد رفت دوباره انجام داد. ولی نفوذ اجتماعیش جوری بود که این علی محمد باب وقتی اعدام شد به دست امیر کبیر سنش حدود 30 سال بوده، ولی یک موج اجتماعی را انداخت، یک عده احمق و گرفتار و مردمی که مشکل داشتن تو زندگی منتظر حل مشکلات به دست حضرت بودن، اینا رو بازی داد. بعد که اعدام شد، بعدیاش که آمدن اونا رو می‌خواستن بگیرن، سفارت روس، تزاریا، تزار روس رسما اعلام کرد اینا امانت سفارت روسن، حق نداری صدا بزنی، که دیگه حکومت اون رهبرای بعدی جرأت نکرد حکومت قاجار کارشون بکنه، مجبور شد تبعیدشون کنه، از ایران بیرونش کرد. بعد انگلستان آمد حمایت سریع از اینا، اینا در ایجاد اسرائیل نقش داشتن، اینا در سقوط قدس نقش داشتن به دست غربی ها، بهایی ها اصلا بحث ما بهایی ها نیست، بحث بهاییته. بهایی ها قربانی بهاییتن، تعدادشون هم کمه، چیزی زیادی نیستن، چند هزار تا اونا، ولی کن سرصدا و حمایت چند ده هزار. حالا بگو حمایت شدید غرب، هر وقت توی سمینارهای حقوق بشر میری آمریکایی ها اروپایی ها صهیونیست ها میگن آقا ملاک بنا برای حقوق بشر دو تا هستند، یکی بهایی ها یکی همجنس بازا، حقوق اینا رو رعایت میکنین یا نه؟ آمریکا آمد محکم پاشون. بهاییت که به اسم امام زمان شروع شد از درون شیعه و یک تروریسم علیه مذهب و توطئه و خیانت به تشیع بود، بهاییت آمد شد از ارکان کل رژیم شاه، ارکان اصلی رژیم شاه پهلوی در ایران بهایی ها بودن. هویدا طولانی ترین نخست وزیر 13 سال بهایی بود و همجنس باز، نامه توی زندگی هاشون هست. 7 تا 8 تا از وزرای ایران شاه بهایی بودن، پزشک مخصوص و معلمای بچه شاه ولیعهد و اینا بهایی بودن، رئیس ساواک اون پرویز ثابتی بهایی بود، بزرگترین بانک های ایران دست بهایی ها بود، بزرگترین منابع کشاورزی و صنعت و سرمایه‌داری دست اینا بود و اینا مستقیم با اسرائیل در ارتباط بودن از مسئله کنترل کشور. میخواستم این عرض کنم در یک نکته، او جنبه حقانی مسئله ولایت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و او برکات عظیمش که حتی اسم شریف ایشون برکاتش اینقدره که به اسم ایشون صدها انقلاب شده و ملت‌ها آزاد شدن، یه نمونه انقلاب ماست. و اون برکت اصلی که در آخر ظهور خواهد کرد که تمام بشریت در سایه ایشون بهره مند خواهند شد. این طرف هم سوء استفاده ها و خیانت ها. انگلیسا وهابیت رو تو سنی ها درست کردن و روسا و انگلیسا بهائیت رو تو شیعه درست کردن و اینا در بهایی ها و بابی ها و بهایی ها در انحراف انقلاب مشروطه چقدر نقش داشتن و خیانت کردن. اعدام شیخ فضل الله نوری ها و ترور بعضی از علما و مشروطه خواهای اسلامی پشت پرده اینا بودن، فراماسونرا بودن و بابی ها و بهایی ها بودن. انحراف مشروطه درش نقش داشتن، سرکار آوردن رژیم پهلوی درش نقش داشتن. همین الان جریان بابی و بهایی در بسیاری از توطئه‌ها در خارج و داخل کشور کاملا نقش داره. پشت این ماهواره ها، رسانه ها و بحث ها بخشش همین هاین و این تیپا. خب امیدوارم که انشاءالله خداوند خدمات شما رو قبول کنه. بنده خودم رو اگه توفیق داشته باشم یکی از خادمان کوچک امام زمان بدونیم، کار تلویگی خدمت به ساعت مقدس امام زمانه. من اگر افتخاری برای خودم قائل باشم نیستم، همچی توفیقی همچی مقامی برای خودم قائل نیستم واقعا، ولی بزرگترین آرزوم اینه که ما رو جزء خدام محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بدانند و از امام زمان عجل الله فرجه الشریف خواهش میکنیم و میخواهیم که ما رو و شما رو مورد توجه خاصشون قرار بدن. و اگر چه ما توفیق پیدا نکردیم و نکنیم که چشممون به جمال ایشون روشن بشه، اما همین که در معذر ایشان هستیم، ایشون از حال ما خبر دارن، از قال ما خبر دارن و طبق روایات هفته دو بار حداقل نامه اعمال ما به معذر ایشون عرضه میشه، از خداوند میخوایم که دل امام زمان رو متوجه ما بکنن. السلام علیکم و رحمت الله.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
تویی که باده نابی،
مگر نبی تو چه سخت است.
تمام عمر خماری،
چگونه بی تو بمانم، چگونه بی تو بمانم. بیا به خانه دلها، که در فراق تو دل را نمانده از قراری. چگونه بی تو بمانم، بیا به خانه دلها، که در فراق تو دل را نمانده از قراری. چگونه بی تو بمانم.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
لازم می دانم از همه کسانی که در طول این سالهای متمادی در برگزاری این نماز پرشکوه سهیم بوده اند، شما مردم عزیز و خداجوی، ائمه محترم جمعه تهران، کارکنان و خدمتگزاران نماز جمعه، به هر نحوی چه در تمهید مقدمات، چه در فرستادن و رسوندن صدای نماز جمعه به دیگران، صمیمانه تشکر کنم، به خصوص از مرحوم آیت الله طالقانی که اولین نماز جمعه را به امر امام ایشان در تهران برپا کردند و این بنای مبارک با دست ایشان و حضور ایشان بنیان نهاده شد، و همچنین از مرحوم آیت الله ربانی املشی که در اعداد آیان محترمی بودند که گاهی نماز جمعه را اقامه کردند و به رحمت خدا رفتند، یاد کنم و فتوح روح اون بزرگواران را از خدای متعال مسئلت کنم. البته داستان نماز جمعه، داستان نماز جمعه تهران فقط نیست که در این باره عرایزی عرض خواهم کرد. امیرالمومنین طبق این روایتی که مرحوم مجلسی نقل می کند از مصباح المتحجد، در یکی از روزهای جمعه خطبه ای ایراد کردند که شروع می شود با حمد و ثنای حضرت باری تعالی با بلیغترین و عمیقترین و زیباترین کلمات، و سپس صلوات و سلام بر محمد رسول الله خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و شهادت بر عبودیت و پیغمبری ایشان، و بعد این جملات رو خطاب مردم بیان فرمودند که من چند عبارت از این جملات را عرض می کنم و به ترجمه اونها قناعت می کنم. فرمودن اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بندگان خدا شما را سفارش می کنم به پرهیزگاری و رعایت تقوا، و اغتنام طاعته، و سفارش میکنم که اطاعت پروردگار را مغتنم بشمرید، مستطعتم، تا اون مقداری که در توان و قدرت شماست. فی هذه الایام الخالیه الفانیه، هرچه میتوانید در این روزهای گذرا و روبه فنای عمرتون مغتنم بشمارید، اطاعت از خدا و پیروی از فرمان پروردگار را و اعداد العمل الصالح لجلی